أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از چهارشنبه بحث اشکالات بر فرمایش مرحوم آقای آخوند رو با هم مرور کردیم. مرحوم آقای آخوند گفته بودن که در دوران بین نسخ و تخصیص ما نمیتونیم یکی و بر دیگری ترجیح بدیم، صور مختلفی داره. بعضی جاها باید بگیم نسخ، بعضی جاها بگیم تخصیص. بعدم یه بحث ندرت و کثرت رو مطرح کرده بودن که خب با هم ملاحظه کرد. اولین اشکال اشکالی بود که مرحوم آقای نائینی بر فرمایشات آقای آخوند گرفته بود که اشکالش رو روز چهارشنبه بهش اشاره کردن. ایشون گفته بودن که اصلی که دارید، اصل عدم نسخ، یک اصل عملیست، در حالی که اصل عدم تخصیص یک اصل لفظیست و در دوران بین اصل لفظی و اصل عملی شما باید اصل لفظی رو مقدم بدارید و نه اصل عملی رو. چرا؟ به خاطر اینکه اصل لفظی از امارات، در حالی که اصل عملی از زمره امارات نیست و تا اماره باشه نوبت به اصل لفظی نمیرسه، به اصل عملی نمیرسه. پس ما اگه نمیدونیم نسخ یا تخصیص، اصل عدم نسخ، اصل عدم تخصیص، اصل عدم نسخ جاری نمیشه، اصل عدم تخصیص جاری میشه. پس باید بگید عمومتون به عمومه باقی است و نسخ شده. اصل عدم نسخ که جاری نشد، یعنی عدم نسخ ثابت نیست، عدم نسخ که ثابت نبود نسخ ثابته، پس نسخ میاد. بعدم خودشون گفته بود کسی نیاد به ما بگه که این اصل عدم نسخ استصحاب نیست بلکه اطلاقه، چون اون وقت ما بهش میگیم نه، اصل عدم نسخ اطلاق نیست، اصل عدم نسخ در اینجا چیه؟ استصحابه، که همون اصل لفظیست، اصل عملیست. بله، دوباره پس بگم که عبارتمون کامل بشه، کسی نیاد بگه اصل عدم نسخ اطلاقه، ترسم به توضیحش رو دادیم، بلکه اصل عدم نسخ عبارت است از یک اصل عملی، استصحابه و اصل عملیست. خب جوابی که اینجا داده شده، گفتند که اصل عدم نسخ رو شما گفتید استصحابه، اما اصالت العموم هم در اینجا کارایی نداره. اینجا هم شما به نوعی باید استصحاب رو بیارید. توضیح بدیم، میخواییم مثال بزنیم. شنبه به حضرت عالی گفتند اکرم العلماء، دو شنبه بهتون گفتند لا تکرم نحلی. اگر لا تکرم نحوی که روز دوشنبه آمده، اگر ناسخ باشه میاد کلن حکم اکرم العلماء رو از روز دوشنبه برمیده. اگه مخصص باشه حکم اکرم العلماء رو از شنبه برمیده. جا به جا کنیم، شنبه به شما گفت لا تکرم نحوی، دوشنبه به شما گفت اکرم العلماء، چون ممکنه عام مقدم باشه ممکنه خاص مقدم باشه. روی مثال دوم با هم بریم جلو. شنبه به شما گفت لا تکرم نحوی، دوشنبه به شما گفت اکرم العلماء. اگر روز سه شنبه ما مخواهیم بدونیم باید چی کار کنیم؟ روز سه شنبه ما هم چی کار کنیم؟ اگر ناسخ باشه اکرم العلماء سه شنبه باید چی کار بکنی؟ نحوی رو هم اکرام بکن، چون لا تکرم نحوی شنبه تا دوشنبه، دوشنبه اکرم العلماء که آمد دیگه حرمت رو برداشت، دیگه از این به بعد اکرم العلماء اومد. اگر مخصص بشه اکرم العلماء، نه، لا تکرم نحوی کماکان ادامه داره، چون گفته اکرم العلماء الا نحوی، نحوی کماکان استدامه داره عدم اکرامش. معلوم شد؟ خب اکرم العلماء یک عموم داره، این بحثش جدیده، یک عموم داره زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد، نحوی و فقیه و فیلسوف و ادیب. اما استمرار اکرم العلماء ناشی از چیه؟ استصحاب. چون اطلاق دلیل فقط عموم افرادی رو میگیره، استمرارشون استصحاب بخواد. لا تکرم نحوی میگه نحوی رو همون شنبه اکرام نکن، اما ادامش استصحاب. پس دوباره نزاع شد بین الاستصحاب، بین نه بین اصالت العموم و استصحاب. گوینده آقای ناینی بزرگ، پاسخ از پاسخ اصفهانی اونم بزرگه، مرحوم اصفهانی داره به ناینی پاسخ میده. آقای ناینی گفته بود روز سه شنبه، مثال یادمون نره، روز سه شنبه ما نگاه میکنیم اکرم العلماء اطلاق داره، اصالت العموم داره، ادامه پیدا کرده، اما لا تکرم نحوی رو با استصحاب آوردیم. سه شنبه اکرم العلماء با عموم اومد، یعنی با اصل لفظی. لا تکرم نحوی با استصحاب اومد، یعنی اصل عملی. آقای اصفهانی میگه اتفاقا سه‌شنبه هر دو با استصحاب اومدن. سه‌شنبه لا تکرم نحوی با استصحاب اومد، اکرم العلماء با استصحاب اومد. چرا؟ چون اکرم العلماء به نسبت زید و عمرو و بکر و خالدش
اصالت العمومه، اصل لفظی اصل لفظیه، اما به نسبت شنبه و دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبهش نه، این اصالت العمومی استصحابه، استصحاب بقای حکم، استمرار عموم. عبارت اسرانی رو ببینید صفحه 117، ان الدلیل کما یتکفل به اطلاقه ثبوت الحکم لافراد دفعی کذالک له اطلاق یتکفل به ثبوت او لافراد تدریجی و هوا معنا استمراره. خب این حرف آقای اصفهانی، حرف آقای اصفهانی بالعکس اینی بود که ما گفتیم، یعنی به عبارت دیگه میگه اگر شما در لا تکرم نحوی استمرار رو با استصحاب در میاری، در اکرم العلماء هم باید با استمرار در بیاری. اگر در لا در لا تکرم نحوی استمرار رو با استمرار در میاری، در اکرم العلماء هم باید با استمرار در بیاری. اما اگر در اکرم العلماء میگی ثبوت افراد دفعی یعنی زید و عمرو بعد و افراد تدریجی یعنی شنبه یه شنبه دو شنبه سه شنبه اینا همشون ناشی از اطلاقه، خب در لا تکرم نحوی هم همینه بگو، در لا تکرم نحوی هم بگو اینم دوباره ثبوت اطلاقی داره. دوباره بگم حواس جمع مطلبش مهمه، از چشما میخوام دوباره بگم، ما حصل اشکال آقای آخون چی بود؟ مثال یه بار دیگه توجه کنیم، لا تکرم نحوی روز روز شنبه اومد، اکرم العلماء روز دوشنبه اومد. آقای آخون اشکالش این بود، این لا تکرم نحوی میخواد ادامه پیدا، آقای ناینی نه آخون، لا تکرم نحوی میخواد ادامه پیدا کنه، ادامهش با استصحابه. لا تکرم نحوی روز شنبه لفظیه، ولی برای زمان جلو که داره میره با استصحاب داره میره. اکرم العلماء هم در شمول افرادش ناشی از اصالت لفظیه، اصالت العمومه، هم در زمان ناشی از اصالت العمومه. آقای اصفهانی میگه نگاه کن آقا جون، اگر شما میگی لا تکرم نحوی برای زمان استصحاب میخواد، خب اکرم العلماء بر زمان استصحاب میخواد. اگر اکرم العلماء شمول افراد دفعیش و شمول افراد تدریجیش ناشی از اصالت العمومه، خب لا تکرم نحوی هم ناشی از اصالت العمومه. چه فرقی این دو تا داره؟ اگر شما میگید ما یک فرد عرضی داریم، زید و عمرو بکر و خالد، یه افراد طولی داریم، زید شنبه، زید یه شنبه، زید دو شنبه، زید سه شنبه، اگر قبول دارید که دلیل با اصالت العمومش هم افراد عرضی رو میگیره هم افراد طولی رو، خب در لا تکرم نحوی هم همین رو بگو، بگو لا تکرم نحوی هم با لسان دلیلش هم میگه نحوی رو اکرام نکن، هم شنبه، هم یه شنبه، هم دو شنبه. چرا اونجا چسبیدی به استصحاب، اینجا چسبیدی به اصالت العموم؟ اگر اصالت العمومه یعنی دلیل لفظیه، اصالت العمومه اصالت لفظیه، اصل لفظیه، هر دو جاست و الا هیچ جا. این فرمایش آقای اصفهانی. اما اشکال بعدی، اشکالیست که مرحوم آقای عراقی گرفته. خب همون دیگه میگه هر دو جاست، میگه لا تکرم نحوی هم هست دیگه. نه ما عبارت آقای اصفهانی رو تکمیلش کردیم، گفتیم آقای اصفهانی میگه اگر شما در اصالت و در لا تکرم نحوی استصحاب و بر زمان میخوایی در اکرم العلماء باید در زمان استصحاب بید. این ارزامش کرد. نه اشون فقط یه طرف شد گفتن عبارت اصفهانی بر تکمیل دو لب باید باشه، دو لبش رو بگو و یه لبش رو اشون گفته لب دومش هم اضافه. خب اشکال آقای عراقی بسیار بسیار اشکال خوبیست، بهش توجه بکنید، خیلی اشکال حکیمانه است. ایشون میگه آقای آخون شما گفتیم ملاک ترجیح تخصیص بر نسخ چیه؟ کسرت تخصیص قلت نسخ. خب این که میدونید چرا اینجوریه؟ چون شما هر چی دیدی گفتی اینا تخصیصه، خود تخصیصت درست کردی. مثل اینه که من بگم آقا هر کسی که شک دارید شیخ یا سیده بگید شیخ، بعد بگم ببین چقدر شیخ ها زیاده. خب از اول تو ما از اون بر بگو، بگو هر کی شک داریم شیخ یا سیده بگیم سیده، بعد بگو چقدر سید ها زیاده. در واقعی نداره، داره میگه آیا خب شما همینجا تمام مواردی که دوران بین نسخ و تخصیص رو تمام کلمات ائمه رو در طول تاریخ گفتید مخصصه، بعد میگه تخصیص زیاده. خب بگو ناخر اینا که همه مواردی که ما داشتیم، یعنی تو اون قسمای هفتگانه که آوردیم قسم اصلیش قسم پنجم بود، یعنی ورود بعد وقت عمل و خواستم بعد اومده، که تمام روایات ما اینجوریه، عام قرآنی بوده زمان پیامبر، خاص زمان امام صادق، عام قرآنی بوده زمان پیامبر، روایت از امیرالمومنین در نهج البلاغه، اینا عمومات، خاص زمان امام هادی، زمان امام باقر، زمان امام جواد، همه این موارد خصوصیاتش بعدن اومده. تمام اینا رو شما گفتید اینا مخصصن، جنب گفتید مسجلن اینا مخصصن، بعد میگی خب نسخ کمه. تمام این موارد همون موارد شک ماست. ما اول اومدیم خودمون گفتیم الکی بدون دلیل خاص بیشتره، بعد میگیم خب چون خاص بیشتره پس کسرت با خاص قلت با نسخ. عبارت آقای عراقی ببینید، ان کثرت تخصیص و ندرت نسخ ادامه داره، سر مهمی داره قضیه زیر لحاف. بریم ان کثرت تخصیص و ندرت نسخ متأخرن زمان ورود الخاص، این مال بعد اینا شده، به معنی انه لم تکن ثابت قبل ورود الخصوصیات به نحو المذبور. قبل از این که این حرفا رو بزنید که انهو یعنی کسرت و قلت ثابت نبوده، بلیه میدونید این کسرت و قلت کجا در اومده؟ ناشی شده از التزام به تخصیص دون نصف خصوصیات المزبوره. تو همین مواردی که محل اختلافه قبلش گفتید اینو خواستن، ائمه روایات رو خواستن، رابطه ائمه با آیات عام و خاصه، اینو مسجل گرفتی، بعد میخوام نصف کنه، بعد میگه یا آقای خویی فرموده در البیان که کلن یه رفت بیشتر تو تاریخ نداری الام همه اینا نست طلب التزمه به نست کانال امرو بلد. اگه یه کسی از دول میگفت بله اینا همه ناسخ هم، امرو میگفتید کسرت و نست و قلت و تخصیص همون که ما میگفتیم اشتباه میگفتیم درست بود، یه روز چهارشنبه جا به جا میگفتیم همهش درست بود. و علیه فلابد من بیان علت الالتزام به تخصیص دون نسخ من اول الامر و قبل تحقق الاشتهار المزبور، باید بری اونو پیدا کنی، بری دلیل بیاری که چرا نسخ نباید باشه تخصیص باید باشه قبل از اشتهار، بله اون شهرت ناشی از اون عدله است. بلن یسو دلیلی هم ندارید، ما یستلزم اقواییت و احد الظهورین علی الاخر، دلیلی هم نداری بگی که نسخ از تخصیص اقوا نیست بلکه اضعف است. آقای آخون چی میگفت؟ میگفت کثرت تخصیص و قلت نصر باعث اقواییت ظهور شده. میگه اونا بذار کنار، اقواییت ظهور دلیل دیگه ای لازم داره، دلیلی هم نداری. خب میگیم ها بالاخره قبول داری فقها نسخ رو گفتن نه تخصیص رو گفتن آره؟ آجا میگه بله قبول دارم، ولی به خاطر اقواییت ظهور نیست که اون اقواییت ظهور اینجا به درد شما بخوره، جایی که شک داری. اون میدونید به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه دیدن اگه قرار باشه هر حکم الهی به این راحتی نسخ بشه که انا در بر پاشته نمیچرخه. این چه دینیه تو 200 ساله همینجور نسخ 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 از لعل الالتزام به تخصیص، اینی که نسخ نباشه تخصیص بشه من جهت الالتزام به انقطاع نسخ و بیان نسخ و موت رسول الله. میگه بعد پیغمبر نسخ دیگه نداری، نسخ مال خود پیغمبر بوده، اگه ترک کرد اگه نکرد دیگه بقیه ائمه توان نسخ نداره. و عدم معقولیت نسخ حتی به نحو البیان من الائمه. یا از این جهت دیدن آقا اگه بخوام به نسخ ملتزم بشن، او من جهت لزوم تذبذب الاحکام و شریعه لالتزم به نسخی حاضر خصوصیات جمعیه، بگن آقا همه اینا ناسخ شریعت پیامبره. خب این آقا نشد که استدلال دیگه، اصلا این چه شریعتیه که همه احکامش تقریبا مامن آمن الا وقت نسخ، اون وقت باید بگید نباید بگید الا وقت خوش همهش نسخ. خب یکی میگه بالاخره پس قبول داری نسخ کمتره تخصیص بیشتره؟ میگه بله، ولی حاضر معنا لایست از این قوت ظهور، این قوت ظهور نمیده. خب سه تا چند تا جواب میشه دون. یکی بگیم آقا مراد آقای آخون از قلت و کسرت در شریعت مقدسه نیست، در روش و دیدن عقلایی. بگیم آخون میگه ببینید نظام عقلایی بر تخصیصه ولی نسخ امر شاذه، پس اینی که حضرت مصطفی و آقای آخون بیفرماید تخصیص بیشتره نسخ کمتر، نمیخواد بگه در شاره قبول داره. ما اصلا سنه 13 سنه اصلا 11 هجری فردای فوت پیامبر میخواییم این بحث این بحثای مطرح کنیم، اما اول مراجعه میکنیم میبینیم که تو روش تاریخ عقلا نسخ کمتر بود. خب این جوابی که میشه به این داد به این که نه اینجور نیست غلط، اتفاقا در روش عقلا نسخ بیشتره. تمام قوانین وقتی عوض میشن نسخ میشن، اصلا چند حوزه قانون گذاری با نسخ بیشتر سر و کار داره تا تخصیص. خاطر مبارک باشه یه نکته گفتیم، گفتیم فارقه بین نسخ و تخصیص در نظامات عرفی چیه؟ اراده جدی. شما اگر اراده جدی اولیه داری قانونو میذاری، بعد اراده جدی عوض میشه قانونو عوض میکنی میشه نسخ. همه قانونایی که مجلس میذاره، مجمع تخصیص میذاره، مجمع عمومی دیوان عالی کشور میذاره عوض میکنه، همش نسخ. شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت، اینا آیین‌نامه، آیین‌نامه منو قانون دیگه، دولت قبلی آیین‌نامه گذاشته، نه همین دولتی آیین‌نامه گذاشته بر واردات خودرو، بعد عوض میشه نظرشون، نسخ میکنه تخصیص که میزنه. همیشه همینطور بوده، تمام قوانینی که میذاشتن، حالا قوانین مجلس الان اون وقته، اون وقتا سلاطین قانون میذاشتن، تمام قوانینی که بعد برمیگشتن نسخ میکردن. یعنی هر شاهی که قانون میذاشته بعد مدتی هم والی قانون میذاشته بعد مدتی برمیگشته نسخ میکرده، تخصیص نبوده شد. لذا حتی ممکنه بگیم عقلایی اگه نگاه بکنید ناسخ از مخصص بیشتر. پس یه اومدیم یه دفاع بکنیم از مرحوم آقای آخوند، بعد دفاعمونو برگشتیم، دوباره برگشتیم تو روش مرحوم آقای آزیان. اما ممکنه یک کسی بگه شما دارید با مخصص منفصل میسنجید، با مخصص متصل بسنجید. یعنی برید ببینید مخصصه های متصل چقدرن و ناسخ ها. مخصص متصل زیاد میشه قبول کرد سقراطیان که مخصص متصل از نسخ بیشتره، اما واقعیت اینه که ما الان لزومی نداره دوباره دفاع بکنیم از آقای آزیا، لزومی نداره ما اصلا مخصص متصل وارد بحث بکنیم. ما در دوران بین مخصص منفصل و ناسخیم. خب من با تو دعوا دارم، چرا که بابا تو آوردی. ما اینجا نزاعمون بین ناسخ و مخصص منفصله، بر چی هم اگه مخصص متصل رو پاشو با کنیم که بگیم بله مخصصات متصل بیشتر از ناسخه. تو حتی همون قرآن، تو خود قرآن اکثر موارد الا هم یتوب داره، مخصص متصل داره. اما اصلا بحث ما بحث رابطه با مخصص متصل نیست، مگه ما لفظ گرفتاریم که بگیم تخصیص متصل. حالا یکی هم میومد اسم ناسخ رو میذاشت تخصیص زمانی، اون وقت میگفتیم میگه پس تخصیصه. اینا دوتا ماهیت متفاوتن، مخصص متصل و منفصل.
اگه بیشتر نیست
چرا میگیم
مخصص
منفصل
بیشتر؟
اما ممکنه در دفاع از آخوند بگیم که بیاید اینجوری بگیم که اوغلا یک چیزی دارن که ما از ابتدا تا حالا شاید بهش اشاره نکردیم، و اون اینه که هم اراده جدی دارند هم اراده جدی ندارند. اینو من بازش نکردم، فقط به عنوان یه مسئله اش توجه بکنیم. یعنی همون قانون گذاره که در سال مثلا 1360 در مجلس قانون گذاشتن، همون موقع اگه به شما میپرسید آقا این قانونتون عامه، میگفت بله، میگفتیم همه رو باید عمل بکنن، میگفت بله. بعد همون موقع میگفت البته البته یه مخصصاتی هست من الان نمیدونم چیه، ولی به مرور زمان اینها رو براتون خواهم گفت، هر وقت وقتش رسید فهمیدم میگم. یعنی چند از ابتدا خودش فتح باب تخصیص رو میذاره. عرفیش بگیم چجوریه؟ عرفیش اینجوریه که میاد میگه هر کس ماشین وارد کرد گمرک بده. تفسیره یک، از این قانون مواردی که دولت محترم در شورای عالی اقتصاد تصویب کرد تخصیص خورده است. این دقت کنید، این تخصیص روی متصل ها با عنوان هم هست، اما بالواقع داره میگه من نمیدونم، یه چیزایی به مرور زمان معلوم میشه. به این لسان میشه گفت تخصیص رو از ابتدا اوغلا لحاظ کردن. هر قانون بعدی که میاد ناسخ نیست. حالا اگه اون تفسیره رو نگه بازم همینو لحاظ کرده. یعنی در ارتکاز عقلایی با اینکه اراده جدی وجود داره، ولی یک بندی چند در هر قانونی هست که آقا ما در آینده یمکن ان یخصص، یمکن تخصیص بزنیم به این مطالب. حالا که شده حالا نظامات عقلایی داره میگیم بر همین استوار. پس اینم ممکنه. اما آخرین اشکال ما با آقای این مطلب آخری که گفتم بهتون تحمل کنید، این یه بحثیست که یه چیزی بین اراده جدی هم هست هم نیسته. البته برمیگرده تهش به اینکه تمام آمها رو میخواییم بگیم یک ارتکازن به یه چیزی تخصیص خوردن آمای عقلایی. چون چرا تو بحث خودمون بازش نکردیم؟ به خاطر اینکه در بحث خودمون این ما بحث شرعی داریم، اونجا در بحث عقلایی داریم. دوتا اینو دوباره بگم، این مطلب آخر رو داشت توجه بکنیم. اگر اینو بپذیریم، اگر اینو بپذیریم میگیم تمام عموماتی که قرآن آورده یه تفسیر توش بوده از اول، اراده جدی هم بوده، همم بوده، منتها از ابتدا گفته الا اونی که بعدن خواهند ائمه گفت. اما بلش کنیم بیم بیرون. اشکال اصلی به آقای عراقی یه چیز دیگه است، اشکالی که تو این برگمون نیست خواستید بنویسید. آقای عراقی برگردید عبارته، عبارت آقای عراقی آخرش گفته و هذا المعنا یا لا یستلزم قوت از ظهور. چرا لا یستلزم؟ آقای عراقی فرمود آقا علت این که عقلای، علت این که متشرع در طول تاریخ تخصیص رو بر نسل ترجیح دادن چی بود؟ این که می گفتن اگه بگیم تخصیص است شریعت ثابته، اگه بگیم نسل است شریعت مزبزب میشه. خب این باعث ظهور شده، چه اشکال داره؟ ما کسرت و قلت از هر جا اومد اومده باشه باعث ظهور میشه. آقای آخون میگفت اقواییت ظهور در طرف چیه؟ تخصیصه. چرا؟ چون تخصیص اکثره. خب اگر اکثره باعث کسرت ظهور، باعث اقواییت ظهور میشه. دوباره کسرت تخصیص باعث اقواییت ظهور میشه. از هر راهی کسرت قدید آمده باشه اومده باشه. آقای عراقی تو میگفتی اگر اقواییت ظهور باعث کسرت شده به درد میخوره. نه خیر، اقواییت ظهورم اگر باعث کسرت نشده باشه بازم به درد میخوره. کسرت تخصیصه که اقواییت ظهور رو میسازه، طبق بیان آقای آخون. حرف درست بیام، چیزی که کثیره به هر جهتی پدید آمده باشه، با هر علتی پدید آمده باشه، ما حمله بر کثیر میکنیم، ظهور به نفعیه. مون اشکال آخر، اشکال مرحوم آقای اصفهانی برای آخون که نرسیدیم فرده.